ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر گفت درباره ابزارهای دفاعی ایران حاضر به مذاکره نیست. دولت سوئد صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی را محکوم کرد. و اقلیم کردستان عراق پیشنهاد تعلیق نتایج همه پرسی استقلال و برقراری آتش بس را ارائه کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با افزایش انتقادها از برنامه‌های موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در کشورهای منطقه، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر گفت قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چانه‌زنی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک مراسم نظامی در دانشگاه افسری با اشاره به این که به گفته او دشمن اقتدار ملی و منطقه‌ای ما را مزاحم می‌داند گفت در خصوص ابزارهای دفاعی کشور و هر آنچه اقتدار ملی و تامین یا پشتیبانی می‌کند هیچ گونه چانه‌زنی و معامله‌ای با دشمن نداریم. دولت دونالد ترامپ اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خوانده و خواستار آن شده که قدرت‌های جهانی علاوه بر برجام با اقدامات منطقه‌ای و همچنین با موشک‌های بالیستیک ایران نیز مقابله کنند. شماری از کشورهای اروپایی نیز با وجود تأکید بر تداوم پایبندیشان به برجام از فعالیت‌های موشکی منطقه‌ای ایران انتقاد کردند. دولت سوئد صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ساکن استکهلم را که پس از سفر به تهران بازداشت شد محکوم کرد. به گزارش رویترز، مارگو والستروم وزیر خارجه سوئد با اشاره به اینکه موضوع را با مقام‌های جمهوری اسلامی در استکهلم مطرح کرده گفت ما به طور کلی با اجرای مجازات اعدام مخالفیم. اعدام به گفته او مجازاتی غیر انسانی، بی‌رحمانه و برگشت ناپذیر است که در قوانین مدرن جایی ندارد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به تازگی بدون اشاره به نام احمد رضا جلالی گفته بود فردی مقیم سوئد به دلیل انتقال اطلاعات حساس به موساد به اعدام محکوم شده است. دولت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه با صدور بیانیه پیشنهاد تعلیق نتایج همه‌پرسی استقلال و آتش بس را به دولت مرکزی عراق ارائه کرد. دولت اقلیم کردستان همچنین با اعلام اینکه ادامه درگیری بین نیروهای تحت امر دولت عراق و پیشمرگه‌های کرد به نفع هیچ یک از طرفین نیست و به درگیری و خشونت بیشتر منجر می‌شود، خواستار پایان درگیری‌ها و آغاز گفتگو با بغداد شده است. این بیانیه آغاز گفتگو با مقامات دولت فدرال را بر پایه قانون اساسی عراق پیشنهاد کرده است. همه پرسی استقلال کردستان عراق 3 مهر برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در آن از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. درباره همین رخداد گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با احمد صدرزاده، تحلیلگر ساکن آلمان، و ابتدا ارزیابی او را از پیشنهادات تازه دولت اقلیم کردستان عراق جویا شدیم.
اگر بخواهیم به زبان ساده بگیم و هر گونه تعارف رو به اصطلاح کنار بگذاریم، آقای بارزانی یک قمار بسیار عجیبی کرد و این قمار رو باخت و بهای این قمار رو بعید نیست که حتما یا خودش باید بپردازه یا مردم کردستان باید بپردازن. تعجب میکنه آدم که سیاستمدار 70 سالی که 50 سالش رو در سیاست گذرونده دست به چنین اشتباه بزرگی زد. چون تمام دنیا به آقای بارزانی میگفتن که برگزاری همه پرسی در این بازی زمانی ناسعی هست، نه تنها ایران و عراق و ترکیه که به هر حال منافع خودشون دنبال میکنن، بلکه حتی اروپا و آمریکا خیلی اصرار کردند به آقای بارزانی که همه پرسی رو شما برگزار نکنید. تنها اسرائیل بود که از این رفراندوم پشتیبانی کرد. به هر حال اون چیزی که اتفاق افتاده در حقیقت بیان این هست که رفراندوم شکست خورد، آقای بارزانی شخصا شکست خورد و الان حزب گوران امروز یه اطلاعی داده که مخالف آقای بارزانی هست و گفته که آقای بارزانی باید استعفا بده و ما باید سعی بکنیم که لااقل خود مختاری رو نجات بدیم. فعلا مسئله استقلال به جای خود، ما خود مختاریمون هم در خطر هست و اینو هم نمیتونیم به دست بیاریم مگر اینکه سعی کنیم که با دولت‌های ایران و ترکیه و عراق به یه تفاهم برسیم. امروز روز بدی بود برای کردها.
اون چی که مطرح هست الان در کنار این موضوع سیاسی این است که به هر حال درصد بسیار بالایی از رای دهندگان در اقلیم کردستان از مسئله استقلال حمایت کردن و میزان مقبول قبولیت پدیده استقلال چیزی نیست که حال بخوایم درباره اون شک و تردید داشته باشیم. چه کسی پاسخگوی این جمعیتی خواهد بود که به پای صندوق‌های رأی رفتند و ابراز تمایل کردند که اقلیم مستقل شه؟
کردها همیشه خواهان استقلال بودند و این آرزوی داشتن یک دولتی ملتی از بین نمیره در بین کردها، ولی سیاستمدار باید بدونه که در چه بازه زمانی این رو تبدیل به واقعیت میکنه. این مسئله به اصطلاح استقلال خواهی کردها به پایان نمیرسه، ولی آقای بارزانی با این همه پرسی بی موقع ضرر زد به این استقلال خواهی. درست است، شما کاملا درست، 90% مردم کردستان خواهان استقلال بودند و من فکر میکنم هنوز هم خواهان استقلالن، ولی آقای بارزانی در موقع بدی دست به این کار زد و باعث شد که کل مسئله رو به بازه، چون به هر حال تصور نکرد که نداشتن یک فرودگاه، بسته شدن فرودگاه، بسته شدن اصولا فضای هوایی عراق، از دست دادن کرکوک، از دست دادن سنجار، از دست دادن نینوا، اینها یک اشتباهات استراتژیکی است که آقای بارزانی مرتکب شده و به همین علت هم خیلی ها حدس میزنن که این رفراندوم نه برای استقلال مردم کردستان بود، بلکه برای حل مشکلات داخلی شخص آقای بارزانی بود. بنابراین بایستی منتظر روزهای آینده بود ببینیم که عراق از این موضع، دولت مرکزی عراق از این موضع به اصطلاح قوی که پیدا کرده تا چه حد به خواسته های کردا پاسخ میده.
دقیقاً سوالم همینجا بود که آیا کردها حال که پیشنهاد گفتگو دادن، چون گفتگو معمولاً گفتگویی است که هر دو طرف باید از برخی مواضع خودشون کوتاه بیان و مصالحه بکنن، فکر میکنید که آیا دولت مرکزی عراق آماده هست که به برخی از پیشنهادهای کردها حداقل جواب مثبت بده و اگر هست کدام پیشنهادهاست، کدام درخواستهای کردهاست؟
من فکر میکنم که دولت عراق مجبور هست به کردها پاسخ بده، چون اگر پاسخ نده یک بار دیگه این بحران انجام میگیره. من فکر میکنم که حیدر عبادی سعی میکنه که رابطهش رو با آمریکایی‌ها خوب نگه داره و آمریکایی‌ها به حیدر عبادی فشار خواهند آورد که خواسته های اصلی کردها را انجام بده. البته گفتم با این پیروزی اخیر دولت عراق که زیاد سازش بکنه با کردها، امکان سازش با کردها کمتر شده، ولی در فشاری که آمریکا بهشون خواهد آورد احتمالاً به مقداری از خواستهای کردها پاسخ خواهد داد، از جمله خواست مالی که کردها معتقد هستند که مدت ها سهمی از دولت مرکزی، سهم مالی نگرفتند، ولی با از دست دادن کرکوک خیلی از نظر مالی وابسته میشن به عراق و بایستی که این کردها هستند که در حقیقت مجبور میشن بیشتر سازش بکنن تا دولت عراق.
ارجبی احمد صدرزاده تحلیلگر ساکن آلمان رو میشنیدید درباره اقلیم کردستان عراق و پیشنهادش مبنی بر تعلیق نتایج همه‌پرسی استقلال و برقراری آتش‌بس به دولت مرکزی بغداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایران خواهان تشکیل بلوک اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر شد. همچنین برای افزایش مناسبات اقتصادی با روسیه نمایندگی تجاری ایران در آستراخان گشایش یافت. از سوی دیگر روسیه میگوید طرح نفت در برابر کالا از ابزارهای مهم تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران است و معاملات نفتی دو جانبه به زودی آغاز خواهد شد. آنا رایسکا یک گزارش می‌دهد.
آستراخان این هفته میزبان هیئت 60 نفره از نمایندگان تجاری ایران است که برای شرکت در 16 نشست شورای بین المللی همکاری های تجاری و اتاق های بازرگانی، 8 نشست 5 جانبه مدیران بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر و نشست کارگروه همکاری های صنعتی ایران و روسیه به این بندر روسی واقع در شمال غرب دریای خزر سفر کردند. سه‌شنبه در استراخان مرکز تجاری ایران که قرار است دفتر نمایندگی اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف ایران، نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی و کالاهای صادراتی این کشور و همچنین محل اصلی امضای اسناد همکاری بین محافل تجاری روسیه و ایران شود، افتتاح شد. بر اساس آمار رسمی، سال گذشته سهم ایران در مبادلات تجاری با استان استراخان حدود 29% بود و این در حال است که سهم ایران در مبادلات تجاری با کل روسیه طی همین مدت کمتر از 0.5% گزارش شده. الکساندر ژیلکین، فرماندار استراخان، همکاری با ایران را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت:
наше предложение воспринимается правительством Российской Федерации, идёт активизация.
دولت روسیه حامی ابتکارهای ماست و در سطح میان دولتی موانع تجاری برداشته می‌شود و ما تماس‌های کاریمان را افزایش داده‌ایم تا به اجرای طرح‌های توافق شده سرعت بخشیم. حمایت سیاسی شرایط همکاری اقتصادی را تسهیل کرده. صادرات غلات روسیه به ایران رشد چشمگیر دارد و در حالی که تحریم‌ها علیه کشورهای غربی همچنان پابرجاست، برای ایران نیز فرصت استثنایی فراهم شده تا محصولاتش جاپای خود را در بازار ما پیدا کند.
موسکو در سال 2014 در واکنش به نخستین موج تحریم‌های غرب واردات بسیاری از محصولات غذایی از کشورهای غربی را ممنوع کرد و در سال 2016 در پی تنش به ترکیه عمده صادرات این کشور به روسیه نیز با مانع روبرو شده بود. بسیاری از صاحب نظران این شرایط را برای افزایش صادرات ایران به روسیه استثنایی دانستند. اما آمارها حاکی از ناکامی ایران در استفاده از این فرصت است. هرچند به تازگی نماینده تجاری ایران در روسیه اعلام کرد صادرات ایران به روسیه طی 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 228 میلیون دلار رسید که به گفته وی این رشد قابل توجه است. بر پایه آمار رسمی، حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران که سال گذشته با رشد 70% نسبت به سال قبل به 2.2 میلیارد دلار رسیده بود، سیر صعودیش متوقف شده و در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به 737 میلیون دلار رسید. در این رابطه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، چهارشنبه بار دیگر از توافق بحث برانگیز تهدید نفت با ایران سخن به میان آورد و ضمن ابراز اطمینان که این طرح زمینه رشد چشمگیر مبادلات اقتصادی میان دو کشور را فراهم خواهد آورد، مجدداً وعده داد که اجرای این طرح به زودی آغاز خواهد شد. الکسی گالاوین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید مناسبات تجاری مسکو و تهران با چالش های متعدد روبرو است.
ما نمیتوانیم نیازهای مبرم ایران را تأمین کنیم، زیرا فناوری های پیشرفته و توان سرمایه گذاری نداریم. تنها به دلیل قیمت پایین تر می توانیم رقابت کنیم و شک ندارم به رغم پافشاری مقامات رسمی بر روابط راهبردی، روابط ما با ایران حتی در عرصه اقتصادی مقطعی و تاکتیکی است. به همین دلیل مناسبات تجاری من چنین وضع اسفباری دارد. موانع پولی و بانکی، عوارض بالای گمرکی، مشکلات حمل و نقل، ضعف در بازاریابی و شناسایی ظرفیت ها و مهمتر از همه عدم اعتماد بر مراودات تجاری روسیه و ایران سایه انداخته و به نظر نمی رسد در آینده نزدیک این مسائل حل شود.
غیر از رایزنی های دو جانبه که این روزها میان مسئولین روس و ایرانی در استراخان در جریان است، نشستی با هدف تقویت و اصلاح روابط تجاری پنج کشور ساحلی دریای خزر برگزار شد که طی آن ایران پیشنهاد تشکیل یک بلوک اقتصادی در منطقه را مطرح کرد. به گفته غلام حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، این طرح ایجاد امکانات برای توسعه حمل و نقل ترکیبی دریایی، ریلی و جاده‌ای در چارچوب کوریدور شمال جنوب در نظر دارد و با اجرای آن از ظرفیت ترانزیتی ایران استفاده خواهد شد. آنه رایسکه، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. خطوط هوایی از روز پنج شنبه باید قوانین امنیتی جدید ایالات متحده را در پروازهایی که به مقصد این کشور انجام میشوند اعمال کنند. به گزارش رویترز، کنترل دقیق‌تر مسافران و منع حمل لپتاپ به درون کابین هواپیما و نیز انجام یک مصاحبه کوتاه از مسافران قبل از ورود به هواپیما از جمله اقدامات امنیتی تازه است. شرکت هوایی لوفتانزا به رویترز گفته است از روز پنجشنبه مصاحبه‌های کوتاه از مسافرانی که قصد سفر به آمریکا را دارند انجام خواهد داد. این قانون جدید شامل 2000 پرواز و بیش از 325000 مسافری خواهد شد که روزانه به آمریکا سفر می‌کنند. خرداد ماه جاری ایالات متحده محدودیت‌ها در مورد حمل وسایل الکترونیکی به داخل کابین هواپیما را لغو کرد، اما دولت آمریکا گفته بود تدابیر جدید امنیتی را به اجرا خواهد گذاشت. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. 11:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت. همراه ما بمانید.